سلام، من ایمان نجادت هستم و شما به اپیزود 4 رافکست گوش میکنید. همونطور که میدونید من تو هر قسمت از رافکست داستان یک رویداد واقعی مهم رو برای شما روایت میکنم. رافکست رو میتونید از طریق تمام اپهای پادگیر همچنین از طریق ناملیک بشنوید. فقط کافیه که سرچ کنید رافکست تا بتونید به پادکست دست. داستان ما برمیگرده به زمان صدر اسلام، موقعی بود که مسلمان‌ها داشتن سرزمین‌های اطراف خودشون رو یکی یکی اشغال می‌کردن و به تصرف خودشون در می‌آوردن. توی اون دوره یک سرزمینی که خیلی مورد توجه مسلمان‌ها بودن کشورهای ایران، شام، مصر و شمال آفریقا بود. اون زمان مسلمان‌های اولیه بعد از درگذشت پیامبر از ظرف چند سال تونستن که مهمترین بخش‌های ایران و شمال مصر رو تصرف خودشون در بیارن. از طرفی هم یه بخشی از دولت روم شرقی رو هم تونستن که اشغال کنن. هنوز 20-30 سال بیشتر از اشغال ایران نگذشته بود که اینا تونستن که خودشون رو پشت دروازه‌های شهر کنستانتینوپل، مهمترین شهر دولت روم شرقی برسونن. حالا یه توضیح در مورد شهر این شهر بهتون بدم. شهر کنستانتینوپل که عرب‌ها اون رو قسطنطنیه نام می‌بردن، همون استانبول امروزیه. این شهر توی قرن 7 پیش از میلاد به دست یونانی‌ها ساخته شد و اسمش هم اون موقع گذاشته بودن که بیزانسیوم. یه مدت این شهر توی اشغال هخامنشیان هم بود، ولی بعدش دوباره یونانی‌ها تونستن این شهر رو پس بگیرن و دائما این شهر دیگه بعدش بین یونانی‌ها و اسپارتا دست به دست شد، تا اینکه بالاخره رومی‌ها تونستن سال 196 میلادی به صورت کامل این شهر رو اشغال کنن. سال 330 میلادی بود که کنستانتین بزرگ پادشاه روم پایتخت حکومت خودش رو از شهر روم به همین بیزانسیوم منتقل کرد. بعدش بود که این شهر تغییر اسم پیدا کرد به شهر کنستانتینوپل، یعنی شهر کنستانتین. این شهر از همون روز اول ساختش، از همون اوایل ساختش تا زمان 15 میلادی بارها و بارها مرتبا بازسازی شد و همینجور به وسعتش افزوده شد. از همه مهمتر این که استحکاماتش مرتبا تقویت میشد. اما مسلمان دائما داشتن سرزمین های بیشتر یا تحت اشغال خودشون در می آوردن، همونطور که بهتون گفتم. بعد خیلی آرزو داشتن، یعنی یکی از بزرگترین آرزوهاشون بود که این شهر کنستانتینوپل یا قسطنطنیه رو بتونن که به تصرف خودشون در بیارن. چرا؟ برای اینکه این شهر یه جورایی دروازه بین دنیای اسلام و دنیای مسیحیت بود. جوری بود که با اشغال این شهر نیروهای مسلمان سپاهیانشون خیلی راحت‌تر میتونستن دسترسی پیدا کنن به سرزمین‌های مسیحی نشین و اونها رو هم به تصرف خودشون در بیارن. این شهر در واقع یه جورایی سد راه مسلمونا شده بود. اولین حمله جدی هم که مسلمونا به این شهر کردن توی سال 33 هجری قمری یا 653 میلادی شروع شد. موقعی بود که یه سری از مسلمونا بعد از رد شدن از آسیای صغیر تونستن که به کرانه‌ای بسفور برسن، اما یه جنگی که بین ناوگان دریایی مسلمونا و رومی‌ها قبل از نزدیک شدن به این شهر رخ داد باعث شد که مسلمانان عقب نشینی کنند، به خاطر تلفات سنگینی هم که دادن. اما این آخر ماجرا نبود. مسلمانان به همین راحتی دست بردار نبودند تا اینکه 11 سال بعدش، سال 664 میلادی، مسلمانان دوباره به قسطنطنیه حمله کردند. اما این دفعه به خاطر سرمای زمستون و درگیریایی که توی دریای مرمره داشتن بازم نتونستن پیشروی خاصی کنن تا 4 سال بعدش دوباره. اما این سری با سری قبل فرق داشت که موضوع این سری یه ناوگانی از سواحل مصر و شام به فرماندهی فضل‌الله ابن عبدالله انصاری بسیج شدن، کل آناتولی رو رد کردن و این سری تونستن که تمام قلعه های ساحلی رو فتح کنن. یک سال بعد هم یه سپاه خیلی بزرگی تونستن که خودشون رو به این گروهی که تونسته بود قلعه های ساحلی رو فتح کنه برسونن، که بینشون یه سری اشخاص خیلی معروف و صحابی های نزدیک پیامبر مثل عبدالله ابن عباس و ابو ایوب انصاری هم بود. این گروه تونستن از راه خشکی به طرف قسطنطنیه برن و تنگه داردانان رو هم خیلی راحت تونستن که تصرف کنند. اینجا بود که مسلمان از طریق دریا و خشکی کاملا قسطنطنیه رو محاصره کردن. محاصره شون هم به این شکل بود که توی فصل زمستون محاصره رو رها می کردن، می رفتن، بعد که مجددا هوا گرم میشد دوباره میومدن و محاصره شهر رو شروع میکردن. خب البته این خیلی کار چندان عاقلانه ای به نظر نمیرسه، برای اینکه زمانی که محاصره رها میشه خب مسلما دولت بیزانس میتونه که تمام تدارکات مورد نیاز خودش رو وارد شهر بکنه و نمیشه خیلی اسم محاصره روش گذاشت. به هر حال این کار تقریبا چیزی حدود 7 سال طول کشید و آخرش هم بدون اینکه هیچ نتیجه‌ای داشته باشه برای مسلمونا تموم شد و مسلمونا مجددا عقب نشینی کردن. اما این سری تلفات خیلی سنگینی دادن به خاطر این عقب نشینیشون. تقریبا حدود خود مورخین اسلامی میگن که حدود 30,000 نفر از نیروهاشون از جمله همون ابو ایوب انصاری توی این محاصره و جنگای جست و گریخته‌ای که انجام میدادن از دست دادن. ابو ایوب انصاری هم توی همون نزدیک قسطنطنیه و پایین دیوارهای شهر دفن شد. مسلمان دیگه اقدام خاصی برای اشغال این شهر نکردن تا زمان سلیمان ابن عبدالملک. این دوره‌ای بود که قدرت نظامی مسلمان ها همین طور داشت رفته به رفته زیادتر می شد. از اون طرف هم دولت بیزانس کم کم داشت قدرت خودش از دست می داد. یه سری اختلاف داخلی پیدا کرده بود و خود شهر هم با همسایه های خودش که مسیحی دیگه بودن زیاد سازگاری نداشت و یه سری فشارها روش بود. اینجا بود که سلیمان به برادرش مسلم دستور داد که هر جور شده از این فرصت استفاده کنه و دولت قسطنطنیه رو سرنگون کنه و بتونه شهر رو تصرف کنه. مسلم هم توی سال 98 هجری قمری یا 716 میلادی با یه سپاه خیلی بزرگی که مورخین تقریبا 180,000 نفر نیروهاشو تخمین می‌زدن تونست که آناتولیا دوباره فتح کنه، بیاد و خودشو نزدیک شهر قسطنطنیه کنه و شهر رو کاملا از طریق دریا و خشکی محاصره کنه. اما بازم به خاطر استحکامات خیلی قوی که این شهر داشت به همین راحتی کار برای مسلمان ها پیش نمی رفت. از طرفی هم دولت بیزانس توی جنگاش داشت از یه سلاح جدیدی استفاده می کرد که اسمش آتش یونانی بود. این آتش یونانی به این شکل بود که یه چیزایی بود شبیه منجنیق که بالای برج‌هایی که توی دیوارهای شهر قرار داشتن نصب می‌شد و مواد آتش‌سازی رو به سمت نیروهای دشمن، حالا چه کشتی‌هایی که توی ساحل بودن و چه پیاده نظامشون توی خشکی پرتاب می‌کرد. و اولین بار هم یونانی‌ها این سلاح دقیقاً توی جنگ‌هایی که با مسلمان‌ها داشتن استفاده کردن. این سلاح هم اگه درست تلفظ بکنم دست شخصی به اسم کالینکوس بود که ساخته شدش و همونطور که گفتم اولین بارم توی جنگی که خود بیزانسیا با مسلمان داشتن به کار برده شد. به هر حال مسلم تصمیم گرفت که به جای حمله به شهر همینطوری به محاصرهش ادامه بده، ولی بازم همین سرمای زمستون و آتش یونانی که بهتون گفتم باعث میشد که مسلمان همین جور دائما تلفات بدن. همین وقتا هم بود که یه چند باری رومی ها با کشتی هاشون به کشتی های مسلمان ها حمله کردن و کشتی هاشون رو غرق کردن. تا اینکه با مرگ سلیمان برادر مسلم و روی کار اومدن عمر ابن عبدالعزیز، این حاکم جدید دستور داد که مسلم فرمان عقبگرد بده به نیروها شد بدون اینکه باز هم نتیجه خاصی برسن محاصره قسطنطنیه رو تموم کنن. بعد از این هم مسلمان‌ها دیگه زیاد میل و اشتیاق جدی برای این شهر نداشتن و یه قرارداد صلحی هم با قسطنطنیه بستن و تمام. شکی توی این موضوع نیستش که مسلمان‌ها همون جوری که تونستن اسپانیا رو توی جنوب غربی تصرف کنن، اگر قسطنطنیه رو هم تصرف می‌کردن بدون تردید چهره فعلی اروپا یا اصلا شاید کل جهان خیلی از نظر مذهبی فرق داشت. چون همون جوری که بهتون گفتم قسطنطنیه مثل یک دروازه‌ای بود رو به سرزمین‌های مسیحی نشین. مسلمان‌ها با تصرف این شهر خیلی راحت میتونستن از این دروازه عبور کنن و تمام سرزمین‌های مسیحی نشین رو به تصرف خودشون در بیارن و یه بخش اعظمی از اروپا رو راحت مسلمان کنن. مثل همون کاری که موقع حمله به ایران کردن، اون موقع مذهب زرتوش و زرتشتی‌ها رو خیلی راحت به گوشه روندن و مذهب اسلام رو غالب کردن. همین اتفاق هم میتونست توی اروپا بیفته. اما از همه اینا بگذریم، یه نگاهی بندازیم به شهر قسطنطنیه از نظر ساختار دفاعی. اما طور که گفتم این شهر مثل سزلی بود، از قسمت شرقیش به خلیج زرینشاخ، از قسمت جنوبیش به دریای مرمره، از سمت غربم به خشکی‌های اروپا می‌رسید. توی هر سه طرف شهر هم دیوارهای خیلی بلندی وجود داشتن که تقریبا طولشون به 22 کیلومتر میرسید. بعد توی هر زاویه از شهر هم قلعه ها و برجای خیلی بلندی برای محافظت ساخته بودن. دیوارهای غربی شهر حدود 6000 متر طولشون بود، یعنی تقریبا 6 کیلومتر طول دیوارهای غربی شهر بود. مهمترین دروازه‌های شهر هم تو قسمت غربی بودن. شهر کلا 14 تا دروازه داشت که از این 14 تا 7 تاش تو قسمت غربی و ما بقیش هم توی قسمت شرقی و جنوبی شهر بودش. اما یه چیز خیلی جالب بگم در مورد استحکامات سمت شرق شهر، یعنی سمت خلیج زرینشاخ، برای اینکه بتونن جلوی ورود کشتی ها رو به ساحل شهر بگیرن، تقریبا مثل کاری که ماهیگیرا میکنن ورشه بودن، یه توری آهنی خیلی بزرگی رو کف ساحل پهن کرده بودن. اینجوری هر کشتی و هر نیروی دریایی که از دشمن میخواست وارد ساحل بشه توی این تورا گیر میافتاد و کلا اصلا نمیتونست که دیگه به حرکتش ادامه بده. دیوارایی هم که توی قسمت غربی بودن 3.5 متر تا 10.5 متر ضخامتشون بود. توی قسمت غربی به طور کلی دو ردیف دیوار کشیده بودن. دیوار بیرونی 12 متر ارتفاعش بود، دیوار داخلی هم 21 متر ارتفاعش بود که بتونه تسلط کامل داشته باشه روی دیوار بیرونی شهر. اما کلا در کل دیوارا توی قسمت جنوبی که سمت دریای مرمره بود کوتاه‌تر میشد، چون تو قسمت دریای مرمره کلا استحکامات دریایی بود اونجا، چون به خاطر موج‌های خیلی وحشتناک و صخره‌های بلندی که توی ساحل بود خودش یه جور استحکام طبیعی برای شرق به وجود آورده بود. جدای همه اینا توی قسمت خشکی هم، یعنی همون سمت غربی که گفتم مهمترین دروازه شهر هم اونجا بود، یه خندقی کنده بودن به عرض 18 تا 21 متر 9 متر هم عمق این خندق بود که با لوله گذاری که توی این خندق کرده بودن میتونستن موقعی که دشمن حمله میکنه به شهر این خندق رو پر از آب کنن و موقعی هم که نیاز ندارن تخلیهش کنن. در کنار همه اینا آتش یونانی هم که در موردش صحبت کردم براتون، یکی از بهترین سلاحای یونانی ها بود برای دفاع. اما از آخرین باری که کلن مسلمان شهر رو محاصره کردن و مجبور به عقب نشینی شده بودن گذشت. یه چند سالی گذشت، نه یه سال و دو سال، نه 10 سال و 20 سال، بیشتر از 700 سال گذشت. بیشتر از 700 سال گذشت و این شهر دست نخورده باقی موند تا زمان مرگ سلطان مراد دوم پادشاه عثمانی. سلطان مراد دوم پادشاه عثمانی سال 855 هجری قمری مصادف با 1451 میلادی به خاطر سکته قلبی فوت میکنه. اما قبل از مرگش پسر 21 سالش محمد مشهور به سلطان محمد دوم جانشین خودش میکنه. سلطان محمد هم اگه مادر مسیحی بود و اگه پسر خیلی باهوش و تحصیل کرده ای بود، جوری که میگفتن که خیلی کاملا به زبانهای یونانی و لاتینی و عربی مسلط و راحت صحبت میکنه و از اون طرف هم میگفتن که خیلی تسلط داره به فوت و فن جنگ. در کل هم وضع امپراتوری عثمانی تو این زمان خیلی بهتر از پادشاه قبلیش بود. محمد بدون اینکه مجبور باشه فشارهای سیاسی داخلی و خارجیشو خونسا کنه میتونست خیلی راحت اقدامات جدیدی رو انجام بده. ولی از اون طرف هم چه محمد چه مشاوراش از جمله شهاب الدین پاشا خیلی میخواستن که برای تحکیم بیشتر موقعیت خودشون از نظر سیاسی برابر اشراف ترک یه سری کارهایی بکنن که خودشون رو دست بالاتر نشون بدن، دست به کارهای خیلی بزرگتری بزنن. اما این کلا در شرایطی بود که اشرف‌زاده ترک خیلی دوست داشتن که کلا عثمانی توی صلح باشه با کشورهای دیگه و زیادم دنبال دردسر نمیگشتن. اما با همه این حرفا سلطان محمد یه رویای بزرگی داشت مثل بقیه پادشاهای بزرگ مسلمون، اونم چیزی نبود جز فتح قسطنطنیه. سلطان محمد با همچین رویایی که داشت از همون اول پادشاهیش دنبال فتح قسطنطنیه بود. اما قبل از اینکه به این هدفش برسه بعد یه سری کارهایی انجام میداد تا زمینه رو بتونه فراهم کنه. خیلی زود شروع کرد به اینکه مخالفت‌های کوچیک رو سرکوب کنه. حتی برادر چند ماهه خودش رو کشت که یه وقت مخالفاش نیان برادرش رو جلوی خودش علم کنن. از اون سمت هم میدونست که اشراف ترک با رهبری خلیل چندلی با نقشه‌ای که اون داره برای فتح قسطنطنیه 100% مخالفت میکنن. اما تو اون زمان نمیتونست، شرایطش خیلی جور نبود که بتونه اونا رو سرکوب کنه مثلا یه سری مسائلی اومد ترک کرد که دشمن فرضی درست کرد برای خودش و بیزانس ها یه خطر خیلی بزرگ نشون داد که اینجوری مثلا بتونه یه ذره اینا را راضی کنه برای اینکه حمله کنه به قسطنطنیه. البته به این حد هم اکتفا نکرد. سلطان محمد اومد خیلی از بزرگان ارتش و چه توی ینیچریا چه توی ارتش رسمی عثمانی اومد اینا رو که نزدیک به خلیج چندلی بودن همشون رو برکنار کرد و افراد نزدیک خودش رو آورد و سر کار آورد. ینیچریا یه توضیح هم در مورد ینیچریا بدم بهتون. ینیچریا یه گروه نظامی بودن که نیروهاش پسرای گروگان گرفته شده مسیحیای سرزمین‌های اشغالی عثمانی بودن. عثمانی‌ها هر شهر مسیحی نشینی رو که تصرف می‌کردن برای اینکه جلوگیری کنن از شورش احتمالی مسیحیای اون شهر پسراشون رو گروگان می‌گرفتن می‌آوردن توی این نیروی ینیچری استخدام می‌کردن. ینیچری هم مثلا به لغت یعنی که نیروهای تازه، نیروهای جدید. یه چند مدتی از این اقدامات سلطان محمد گذشت تا اینکه تصمیم گرفت سلطان محمد که اونم مثل سلطان بایزید عثمانی که چندین سال قبل توی ساحل آسیایی نزدیک قسطنطنیه یه قلعه ساخته بود اونم بره نزدیک قسطنطنیه قلعه بسازه و رفت تنگ‌ترین باریکه نزدیک قسطنطنیه که فقط توی 8 کیلومتری این شهر بود انتخاب کرد و یه قلعه ساخت که هنوزم پابرجاست به اسم آنادولو حصار. البته این کاری که سلطان محمد داشت میکرد شدیداً با اعتراض امپراتوری روم مواجه شد، اما سلطان محمد هیچ توجهی به این کارش نکرد و ظرف کمتر از 6 ماه یه قلعه بسیار بزرگ و مستحکم ساخت. شرایط قلعه به این ترتیب بود که خیلی راحت کلاً به قسمت آناتولی و آبهایی که تو اون قسمت بود کنترل کامل داشت. یه جورایی هم کاملاً ارتباط بین بیزانس و دریای سیاه رو کامل قطع کرد. یه سری نیرو هم برای نگهبانی، نیروی مخصوصی از ینیچریا اونجا گذاشت برای نگهبانی تا کلاً آبراهایی که نزدیک این قلعه بودن رو کاملاً کنترل کنن. دلیل زیاد هم برای این ساخت این قلعه داشت سلطان محمد. چند تاش مثل این که بدون اینکه خطری سربازای عثمانی رو تهدید کنه، اونا بتونن خیلی راحت از آناتولی به اروپا بیان. دلیل دیگه‌اش قطع ارتباط بیزانس با دریای سیاه و جلوگیری از کمک‌های اروپا بود. یه دلیل دیگه‌اش هم گرفتن امتیازهای گمرکی بود از کشتی‌هایی که بین دریای سیاه و مدیترانه دائما تو رفت و آمد بودن. اما تو تابستون 856 همون 1652 میلادی بین یونانیایی که ساکن اطراف قلعه سلطان محمد بودن با کارگرها و سربازای ترک درگیری خیلی شدیدی به وجود اومد. همین موقع هم سلطان محمد خیلی شدید اعتراض کرد به قسطنطنیه که اگه جلوی یونانیایی که ساکن اطراف این قلعه هستن نگیره شهر محاصره میکنه و این حرفا. امپراتور هم یه هیئت فرستاد پیش سلطان محمد و گفتش که اگه خطری شهر رو تهدید بکنه هم خود امپراتور و بقیه سربازاش تا آخرین قطره خونشون مبارزه میکنن. همینجا بود که سلطان محمد از فرصت استفاده کرد و اعلان جنگ داد. اما سلطان محمد زمانی که توی ادرنه بود برای انجام تدارکات جنگ، یه مهندس مجارستانی از قسطنطنیه فرار کرد، رفیش سلطان محمد و بهش پیشنهاد داد که یه توپی رو بسازن با هم دیگه با کمک هم که بتونه دیواره قطور قسطنطنیه رو کاملا تخریب کنه. سلطان محمد هم خیلی استقبال کرد. تونستن کمتر از 3 ماه یه توپی بسازن که لوله اون 1.5 متر، وزن گلولهش 700 کیلوگرم و بردش یه چیزی حدود 1.5 کیلومتر باشه. کارگره عثمانی هم تونستن کمتر از 2 ماه این توپ از ادرنه توی نزدیکی‌های شهر قسطنطنیه بیارن و نصب کنن. سلطان هم توی این مدت کوتاه خودش به قسطنطنیه رسون. نیروهای زمینی عثمانی هم تمام مناطقی که بین ادرنه تا مرکز بیزانس بود رو تصاحب کردن. از اون طرف هم نیروهای دریاییشون تمام جزیره‌های دریای مرمره تا شهر قسطنطنیه رو اشغال کردن و توی تنگه بسفور توی جنوب شهر مستقر شدن. نیمه فروردین سال 857 هجری قمری برابر با 6 آوریل 1453 سلطان محمد دوم تمام شهر قسطنطنیه رو از خشکی و دریا محاصره کرد و اینجا بود که بزرگترین محاصره تاریخی پایتخت روم شرقی آغاز شد. در مورد تعداد نیروهای عثمانی هم توی این جنگ چیزی حدود 250 هزار نفر تخمین زده میشه که از بین این 250 هزار نفر خیلی جالب بدونید که 15 هزار نفرشون که از بهترین نیروهای یعنیچری بودن شخصا مسئولیتشون محافظت از خود سلطان محمد بود. از اون طرف هم تعداد زیادی نیروها فرستاده به ناحیه غلاطه تا جلوی کمک رسانی ایتالیایی ها رو به شهر قسطنطنیه بگیره. گفته میشه حدود 400 تا کشتی جنگی و بارکش هم که 20 تا کشتی بزرگ جنگی هم توشون بود از راه داردانول تونسته بودن که خودشون رو به نزدیکی های ساحل قسطنطنیه برسونن. البته در مورد این 400 تا کشتی چون بیشتر منابع اسلامیه به نظر میرسه که یه ذره بزرگ نمایی شده. اما اون سمت قضیه هم گفته میشه که نیروهای دفاعی شهر قسطنطنیه کلا بیش از 5000 نفر نبودن. اما قبل از اینکه محاصره تنگ تر بشه یه سری مزدور جنوایی و ونیزی تونسته بودن که به فرماندهی شخصی به اسم یوحنا ژوستینیانی از این محاصره رد بشن و خودشون رو برسونن به قسطنطنیه. از اونجایی هم که تلفظ اسم این جناب یوحنا ژوستینیانی یه ذره سخته ما ایشون رو همون یوحنای خالی صدا میزنیم. کنار این پیاده نظامی که تونستن خودشون رو به شهر برسونن 14 تا کشتی جنگی هم که بیشترشون هم باز از ونیز و جنوا بودن توی آبهای سیاه توی انتهای تنگه بسفور جبهه گرفتن. دولت بیزانس توی این دوره از زمان تقریبا تمام سرزمیناش رو از دست داده بود و فقط این شهر قسطنطنیه بود که براش مونده بود. واسه همینم خیلی اتکا داشت واسه دفاع به مردم خودش. جمعیت شهر اون موقع تقریبا 150 هزار نفر تخمین زده میشه که در زمان شوره معاصر خیلی کمتر شد. چون خیلی از بازرگان ها افراد مرفه و یه بخش خیلی زیادی هم از مردم عادی با شوره این درگیری ها شهر رو ترک کرده بودن. کار به جای رسیده بود که توی خیلی بیشتر بخش های شهر جمعیت مردم به 10000 نفر هم نمیرسید. از طرفی هم خب مشخصه وقتی توی شهری هم ایتالیایی ها باشن هم کاتالونا باشن هم یونانی ها باشن توی شهر که هر کدومشون هم زبون و فرهنگ و خواستای سیاسی اقتصادی مخصوص خودشونو دارن یه مشکلاتی بالاخره با وجود میاد که همین مشکلات باعث میشد که سقوط دولت بیزانس سرعتش بره بالاتر. توی همچین شرایطی هم هر اتفاقی هر اختلاف فکری و عقیدتی هم که پیش بیاد مستقیما توی روحیه سربازای شهر که تاثیر میذاره و این موضوع هم خیلی کارو برای ترکای مسلمان راحت میکرد. توی همین موقعیت حساس بود که کنستانتین امپراتور بیزانس از خیلی از کشورهای مسیحی درخواست کمک کرد ولی هیچ کدوم از این کشورها حاضر به کمک به این شهر نشدن. ادعاشون هم این بود که دولت بیزانس به خاطر مشکلاتی که خودش داره به هر حال سقوط میکنه. از اون طرف هم ما هم یه سری عهدنامه‌های صلحی هم با خود عثمانی‌ها بستیم بس بهتره که دخالت توی این جنگ نداشته باشیم. اینجوری بود که قسطنطنیه خودش بود و یه سری مزدور جنوایی و ونیزی. اما این مدافعای شهر هر از گاهی با کمک چند تا توپ جنگی و آتش یونانی و یه سری غافلگیری‌هایی که انجام می‌دادن سربازای ترک رو یه ذره اذیت می‌کردن. ولی خب مسلماً به هیچ وجه توپای اونا قدرت برابری با توپای کوبنده و سنگین ترک‌ها رو نداشت. روز 19 آوریل عثمانی‌ها شروع کردن که دیوارهای شهر رو به توپ ببندن. این کارم خیلی خوب انجام دادن. تونستن یه بخشی از دیوارم خسارت‌های خیلی زیادی بهش وارد کنن و یه شکافایی هم به وجود بیارن. اما خیلی سریع یونانی‌ها میتونستن دیوارا رو بازسازی بکنن. روز بعدش 5 تا کشتی جنوایی با تدارکات جنگی و مهارت خیلی زیادی که داشت تونست از خط محاصره کشتی‌های عثمانی رد شه، به تنگه وارد شه و بعد از اون با سرعت بتونه خودش از زنجیر دهانه خلیج عبور بده. همین اتفاق هم باعث شد که مقداری تدارکات جنگی و تعدادی نیروی نظامی بیشتری به شهر برسه. اینجا بود که سلطان محمد تصمیم گرفت به هر ترتیبی که شده از شر این زنجیر آهنی که توی ساحل خلاص بشه. اما سلطان محمد آخر سرم تونست که این زنجیر آهنی رو دور بزنه. اما چجوری؟ سلطان محمد برای انجام دادن این کار مجبور شد که چیزی حدود 80 تا از کشتی‌های کوچیکش که حدود 20 متر طول داشتن از طریق قسمت انتهایی غلاطه یا تپه بکوغلی یعنی از طریق خشکی این کشتی‌ها رو بالا بکشه، حدود 5 کیلومتر توی خشکی حرکت بده و اونا رو اون طرف ساحل توی ساحل قسطنطنیه دوباره به آب بندازه. برای انجام دادن این کارم از چوبای گردی استفاده کرده بود که یه جورایی قلتک درست کرده بود و کشتی خوش رو روی این قلتک ها میکشون. نکته جالب اینه که توی قسمت قلاته خیلی از کارگرای ونیزی و جنوایی هم زندگی میکردن و اگه اینا نبودن شاید سلطان محمد اصلا نمیتونست این کار رو انجام بده، چون به خاطر این محاصره‌ای که شکل گرفته بود زندگی اونها یه مقدار سخت شده بود. یه جوری هم نقش دوگانه ای رو انجام میدادن. اینجوری بود که شبا به کمک شهر قسطنطنیه میرفتن برای مستحکم تر کردن استحکاماتشون، از اون طرف هم توی روز کمک میکردن به عثمانی‌ها برای اینکه توپاشون رو روغن کاری کنن و یا کشتی‌هاشون رو جابجا کنن. و این اتفاق، یعنی دور زدن زنجیر آهنی، نقش خیلی مهم و اساسی توی سقوط شهر قسطنطنیه داشت. اما فردای شبی که تونستن اسپانیا کشوی خودشون رو به سال برسونن روز خیلی مهمی بود، برای اینکه بیزانسی‌ها بلند شده بودن صبح از خواب و یک بار دیدن که کلی کشتی نظامی عثمانی توی ساحلشون لنگر انداخته و این موضوع خیلی مسلماً شوکه کننده بود. اینجا بود که یوحنا تصمیم میگیره که به کشتی‌ها و ناوچه‌های عثمانی حمله کنه. اما قبل از اینکه بتونه اقدامی صورت بده، کارگرای ونیزی و جنوایی این اطلاعاتو فروختن به سلطان محمد و داستان کلن لو رفتش. چند روز بعد دوباره یوحنا خواست که هر جور شده نقشاش عملی کنه. دوباره با 100 نفر از دریا نورداش زد به دل دریا و ناوچه‌های عثمانی و البته این بار تونستش که چند تا از ناوچه‌های عثمانی رو هم غرق کنه. اما از اون طرف هم خیلی هاشون دستگیر شدن. چیزی حدود 40 نفر از نیروهاش دستگیر شدن و خود یوحنا هم زخمی شد ولی تونست فرار کنه. فردای اون روز هم این 40 نفری رو که عثمانی‌ها دستگیر کرده بودن جلوی دیوارهای شهر به چهار میخ کشیدن. از اون طرف هم بیزانسی‌ها برای اینکه تلافی کنن کار عثمانی‌ها رو یه چیزی حدود 200 تا 260 تا زندانی مسلمون رو سر و ته دار زدن و سرای قطع شده‌شون رو با بنجلیق انداختن توی اردوگاه‌های عثمانی. محاصره قسطنطنیه همینجوری ادامه پیدا کرد با این درگیری‌هایی که به وجود می‌اومد، تا اینکه دیگه یواش یواش داشت خار و بار و مخصوصا نان و شراب شهر تموم میشد. از طرفی هم تو خود شهر خیلی درگیری‌ها زیاد شده بود بین رومی‌ها و جنوایی‌ها و یونانی‌ها، به خاطر اینکه هر کدومشون اون یکی مقصر این اتفاقاتی که داره میافته میدونستن و خیلی اوضاع خیلی بلبشویی بودش توی شهر. از اون طرف هم پادشاه دیگه منابع کافی برای دادن حقوق به سربازاش نداشت، رو آورده بود به اینکه ظرفای طلا و نقره کلیساها رو مصادره کنه و ذوب کنه، باهاشون سکه ضرب کنه تا بتونه که حقوق نیروهای خودشو بده. جنگ هم به جایی رسیده بود که ترکا دیگه چندین بار شبانه به طرف دروازه‌های غربی شهر حمله کردن و تونستن دیوارهایی که خیلی نزدیک بود به دروازه رومانوس مقدس که دروازه اصلی شهر بود و خراب کنن، توش حفره‌ای به وجود بیارن. دیگه اینجا بود که دیگه کسی تقریبا شکی نداشت که به زودی پایتخت روم شرقی سقوط میکنه. سلطان محمد اینجا تصمیم گرفت که برای اینکه خیلی سریعتر به جنگ خاتمه بده امپراتوری بیزانس رو مجبور کنه که تسلیم بشن و یه جورایی صلح کنن و خودش خیلی بدون جنگ و خونریزی وارد شهر بشه. یه پیغامی هم فرستاد به امپراتوری بیزانس و گفتش که اگه تسلیم بشن همه تون رو آزاد میذاریم، یعنی همه میتونن آزادانه شهر رو ترک کنن. و امپراتور بیزانس هم پادشاه یکی از شهرهای تحت اشغال خود دولت عثمانی میکنه. امپراتوری بیزانس هم این موضوع رو توی جلسه با بقیه بزرگان در میون گذاشت، اما همهشون قویاً اعتقاد داشتن که تا آخرین لحظه از شهر دفاع کنن. نتیجه این پیغام هم میشد که سلطان محمد رؤسای لشکر رو جمع کرد و بهشون اعلام کرد که توی روز 9 خرداد یا 20 جمادی الاول سال 857 هجری قمری، همون 29 می 1453 میلادی، از طریق دریا و خشکی به شهر حمله میکنن. از اون طرف هم به نیروهاش وعده داد که تمامی غنایمی که توی این جنگ به دست بیاد و بین خود و اونا تقسیم میکنه و فقط اراضی شهره که برای خودش برمیداره. ریش سفیده و روحانیه سپاه هم سربازا رو به جهاد در راه خدا و برافراشتن پرچم اسلام توی دیوارهای شهر مسیحی تشویق می‌کردن. قبل از همه هم سلطان محمد براشون یه سخنرانی خیلی بزرگی کرد و به همه‌شون هم وعده داد که هر کی بتونه خودش رو به بالای دیوارهای شهر برسونه، جایزه‌های خیلی بزرگی رو بهش پرداخت میشه و کسایی هم که جنگو ترک کنن و فرار کنن با مجازات سختی روبرو میشن. توی اون سمت میدون هم توی امپراتوری بیزانس وحشت داشت رفته به رفته بین مردم بیشتر می شد. خود امپراتور شب قبل از حمله آخرین مراسم عشای ربانی رو به جا آورد و از همه خواست که تا آخرین لحظه از شهر دفاع کنند. همون شب هم زنها و بچه های درباری ها رو تونست که با کشتی از شهر فراری بده. نیروهای بیزانس خندق خیلی بزرگی توی شهر ساختن و یه دیوار خیلی بزرگ رو هم پشت دروازه اصلی شهر، یعنی دروازه رومونوس مقدس ساختن. خود امپراتور و یوحنا با بهترین نیروهای ویژه شهر پشت همین دیوار برای محافظت قرار گرفتن. بقیه نیروها هم توی دروازه ادرنه و دروازه اطراف شهر بودن. یه سری نیرو هم بودن که نیروهای اعزامی پاپ بودن، اونم توی دیوارهایی که توی پشت کاخ امپراتور تو آبهای بسور کشیده شده بود مستقر شده بودن. دفاع از بندر رو هم دریو سالار نوتاروس به عهده گرفته بود و بقیه افراد هم توی کاخ و بقیه نقاط حساس قرار گرفتن. توی اون شرایط تعداد نفرات کل نیروهای بیزانس از 9000 نفر بیشتر نبود که حداکثر 6000 نفر اونها یونانی بودن، بقیه‌شون هم خارجی بودن. در واقع اوضاع شکلی شده بود که برای دفاع از دروازه‌های مرکزی 10 نقطه در کل توی دست افسرهای جنوایی خارجی بود که یه سری آلمانی و روسی هم البته بینشون بود و فقط 2 نقطه بود که توی دست خود یونانی‌های بیزانسی قرار داشت. این قسمتی رو که میخوام براتون بخونم شرح جنگ و اتفاقاتیه که توی نبرد آخر اتفاق میفته و اینو دقیقا طبق نوشته و کلماتی که تو خود کتاب سقوط قسطنطنیه نوشته شده براتون میخونم. تو این کتاب اینجوری اومده که هزاران نردبان برای عبور از دیوارها ساخته شد. کشتی‌های نردبان‌ها را تا نزدیک دیواره جنوبی و شرقی حمل کردند و بقیه ناوشه‌ها هم در یک دایره بزرگ در سواحل خارجی شهر صف کشیدند. نیروها در مراکز حساس قرار گرفتند و توپ‌ها را تا لبه خندق بزرگ در پشت دیوارها جلو آوردند. بالاخره زبان موعود فرا رسید. ترکان عثمانی از خشکی و دریا به شهر قسطنطنیه حمله کردند. توپ‌ها با شدت تمام از خشکی و از داخل کشتی‌ها به شهر شلیک می‌شد. حمله اساسی متوجه باریکه دروازه رومانوس مقدس بود که در پشت آن امپراتور و همراهانش بیشترین دفاع و مقاومت را از خود انجام می‌دادند. صدای توپ‌ها، کوبیدن طبل‌ها، فریاد سپاهیان و ناله مجروحین با هم مخلوط شده بود. توپ‌ها و تیرهای بیزانسی از بالای دیوارهای شهر به سوی ترک‌ها شلیک می‌شد. آتش یونانی هم به طرف کشتی‌ها پرتاب می‌شد. خندق بزرگ از اجساد مهاجمان پر شده بود و نردبان‌های نیروبر هم در هم شکسته شده بود و بسیاری از کشتی‌ها در آتش می‌سوختند. ولی ترکان هنوز در حال جنگ بودند. با یک فرمان نیروهای جدیدی وارد عمل شدند و از روی اجساد کشته‌های خندق عبور کردند. 10000 نفر از ینیچری‌ها در حالی که سلطان محمد پشت سر آنها بود به دروازه شهر حمله کردند. یوحنا که یکی از وزن‌های اصلی دفاع شهر بود زخم شدیدی برداشت و با اجازه امپراتور برای درمان زخمش و یا حفاظت از جان خودش میدان را ترک کرد و بسیاری از افسران و سربازان لاتینی هم به تبعیت از او دست از جنگ کشیدند. مقاومت مدافعان شهر بعد از این اتفاق به سرعت کم شد. ترکان که متوجه این موضوع شدند فشار خود را بر دیوارها و دروازه ادرنه و رومانوس زیاد کردند تا گروهی از ینیچریا که حدود 30 نفر بودند و اولین نفر آنها حسن نام داشت به بالای دیوار رسیدند و با اینکه بیشتر از نیمی از ینیچریها در آنجا کشته شدند ولی افراد باقی مانده راه را برای آمدن بقیه نیروها باز کردند. به خاطر گلوله باران توپخانه عثمانی در چند نقطه دیوار شهر رخنه‌ای ایجاد شد و از همون راه نیروهای عثمانی وارد شهر شدند. امپراتور و همراهانش مقاومت می‌کردند ولی امپراتور در لحظه‌ای در گیرودار نبرد به دست یک سرباز ترک کشته شد. بعضی‌ها گفتند که او قبل از کشته شدن فریاد می‌زد است که آیا یک نفر مسیحی پیدا نمی‌شود که مرا گردن بزند و به دست مسلمانان کشته نشوند و به این ترتیب آخرین امپراتور بیزانس کشته شد. بعد از مرگ امپراتور اوضاع دفاعی شهر کاملا از هم پاشید. دیگه سربازا دست از جنگیدن کشیده بودن و داشتن به سمت دروازه ها میرفتن برای فرار که توی همین فرارشون تخمین میزنن که چیزی حدود 3-4000 نفر از نیروهاشون کشته شدن. ترکای عثمانی دیگه کاملا وارد شهر شدن و کل شهر رو به تصرف خودشون درآوردن. یه افسانه بین مردم مسیحی شهر اون موقع بود که میگفتش که وقتی ترکا وارد شهر قسطنطنیه بشن و نیروهای بیزانسی رو تا ستون کنستانتین که توی میدون کلیسای ایو صوفیه بود ترغیب کنند، فرشته شمشیر به دست از آسمون نازل میشه، امپراتور از چنگال مهاجمان نجات میده و زمام امور رو هم به پیرمردی که پای اون ستون نشسته واگذار میکنه و بهش میگه که این شمشیر رو بگیر و انتقام مردم من رو از دشمنان بستان. و به محض شنیدن این کلمه ها نیروهای ترک فورا پا به فرار میذارن. اما خب برخلاف این افسانه ها و قصه، ترک ها کاملا شهر رو تصرف کردن و تمام کلیساها رو هم شروع کردن به غارت کردن. طبق گفته مورخین هم چیزی حدود 50,000 نفر رو به اسارت و بردگی گرفتن. اما کاردینال ایزیدور با لباس معمولی موفق شدش که فرار کنه. از اون سمت هم یوحنا هم از راه دریا فرار کرد، اما یه مدت بعد به خاطر صدماتی که توی جنگ دیده بود به خاطر جراحاتش کشته شدش. بقیه کلیسای شهر هم که پر از اشیاء نفیس و قیمتی بود همینطور که بهتون گفتم غارت شد. اما این قسمت رو هم براتون از روی کتاب میخونم. سلطان عثمانی که از این بعد او را سلطان محمد فاتح صدا میزدند، وقتی متوجه شد که سپاهیانش تمام نقاط حساس شهر را تصرف کردند، از اسب پیاده شد و به عنوان شوگذاری مشتی از خاک قسطنطنیه را برداشت و به سر و صورت خودش ریخت. سلطان محمد فاتح بعد از اطمینان از پیروزیش به کلیسای ایو صوفیا که بنای آن در قرن 4 میلادی و در عهد کنستانتین بزرگ ساخته شده بود وارد شد و دستور داد که بالای منبر کلیسا قرآن تلاوت کنند و کلیسا را به صورت مسجد در بیاورند. به این ترتیب در مدت کوتاهی صلیب‌ها و تصاویر و مجسمه‌ها برداشته شد و دیوارها را تطهیر کردند و پرچم عثمانی را در بلندترین نقاط شهر به اهتزاز درآوردند. روز جمعه همان هفته هم مؤذن بالای گنبد ایو صوفیا اذان ظهر را گفت و سلطان آنجا نماز خواند. سلطان محمد 20 روزی در شهر ماند و در این مدت دستور داد که ساکنین قبلی شهر به شهر برگردند و با امنیت کامل به زندگی قبلی خودشان ادامه دهند. او دستور داد تا استحکامات شهر را برای بازسازی و مهمتر از همه مساجد بزرگی را بر روی ویرانه‌های یکی از کلیساها بسازند و تمام کلیساها را هم به مسجد تبدیل کنند. البته بماند که امپراتوری بیزانس برخلاف مسلمانان ترک برای اعتقادات دیگران ارزش بیشتری قائل بود و خیلی قبل‌تر از اینا دستور داده بود که مسجدی توی شهر برای مسلمانانی که به این شهر رفت آمد دارن بسازند. سلطان محمد قبل از برگشت به ادرنه بعد از 800 سال قبر ابو ایوب انصاری رو پایین دیوارهای غربی شهر هم پیدا کرد. بهتون گفته بودم که ابو ایوب انصاری توی جنگ‌های اولیه مسلمان‌ها با بیزانسی‌ها کشته شده بود. تقریبا سال 51 یا 52 هجری قمری. البته اینم بگم که این قبر اصلا گم نشده بود، چون بیزانسی‌ها برای ابو ایوب یه مقبره کوچکی ساخته بودن و براش خیلی هم احترام قائل بودند. در کل قسطنطنیه این شهر مهم تاریخی تو جریان حمله سلطان محمد عثمانی و ترک‌ها 45 روز تا 50 روز توی محاصره بود تا اینکه تهاجم اصلی آغاز شد و شهر توی 20 جمادی الاول سال 857 هجری قمری برابر با 29 می 1453 میلادی فتح شد. محاصره قسطنطنیه به دست سلطان محمد فاتح در حقیقت پنجمین محاصره دولت روم شرقی از سمت عثمانی ها بود. این شهر از همون اوایل بنای جدیدش به دست کنستانتین بزرگ در مجموع 29 بار محاصره شده بود که 7 مرتبه به دست مهاجمان سقوط کرده بود، اما هر بار هم دوباره به تصرف امپراتوری مسیحی در اومده بود. تو اینکه برای 8 بار به دست محمد دوم عثمانی سقوط کرد و اینجا بود که برای همیشه به دست عثمانی افتاد. در واقع برای اولین بار بود که این شهر بعد از 1125 سال از قلمرو مسیحیت جدا می‌شد و به قلمرو اسلام اضافه می‌شد. فتح قسطنطنیه بیشتر از اینکه برای مسلمان‌ها سود داشته باشه به ضرر خود اروپایی‌ها تمام شد. چون مسلمان‌ها سرزمین‌های خیلی بیشتری رو به مراتب با تلفات خیلی کمتر از این توی اروپا تونسته بودن که قبلا اشغال کنن. ولی این شهر از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بود، چه از نظر نظامی و چه از نظر اقتصادی، مخصوصا برای اروپایی‌ها. شاید اشاره به بعضی از آثار سقوط قسطنطنیه به دست عثمانی‌ها اهمیت این واقعه تاریخی رو خیلی بیشتر براتون نشون بده. این پیروزی در واقع یه نوع پاسخی بود به حملاتی که صلیبی‌ها به سرزمین‌های اسلامی داشتن توی فاصله سال‌های 490 تا 680 هجری. دربار پاپ هم اینجا دیگه کاملا متوجه شد که یکی از بهترین سنگرهای خودش رو در برابر دنیای اسلام از دست داده و اینجا بود که از لحاظ سیاسی مسلمونا با مرکزیت مسیحیت توی روم به نزدیکترین حد خودشون رسیدن. از سمت دیگه هم عثمانی‌ها با تسلطی که به قسمت‌های دریایی داردانال و بسفور داشتن خیلی مشکلات زیادی رو چه از نظر اقتصادی و چه از نظر نظامی برای اروپایی‌ها درست کرده بودند، چون اونجا دیگه یه جورایی هم گلوگاه تجارت اروپا با سرزمین‌های شرق دور و جنوب آسیا و حتی آفریقا بود. اما این اتفاق یه حسن خیلی خیلی بزرگ هم برای اروپایی‌ها داشت و اون این بود که این شکست باعث شد که اروپا یه تکونی به خودش بده و سعی کنه از جاهلیتی که تو اون زمان داشت توش دست و پا می‌زد خودش رو آزاد کنه و همونجا بود که استارت شروع دوران رنسانس در اروپا زده شد. چیزی که شنیدید قسمت چهارم پادکست رافکست بود. رافکست رو همونجور که بهتون گفتم میتونید از طریق تمام اپهای پادگیر دنبال کنید، فقط کافیه که اسم پادکست رو به فارسی سرچ کنید. همینطور میتونید از سایت و کانال ما هم توی تلگرام دیدن کنید و دنبال کنید. باید فاصله تقریبا دو سه روزه، باید تاخیر دو سه روزه اپیزودا و مطالب تکمیلیشون رو توی سایت با آدرس rafcast.ir و توی تلگرام هم با همون آیدی رافکست میذاریم که میتونید از اونجا هم دنبال کنید ما رو. همینطور توییتر پادکست هم هستش با آیدی رافکست با یه تی اضافه آخرش که میتونید اونم دنبال کنید و از آخرین خبرهای قسمت‌های مختلف پادکست با اطلاع بشید.